أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. بعد از گفتگوی اعتقادی و باورهای لازم در موقعیت بلا و مصیبت، بعضی از حالات و خلقیات لازم برای وصول به ایمان به طور کل و خصوصا برای موقعیت بلا، که اینها بلا رو تسهیل میکنه، بلکه بلا رو از تهدید به فرصت تبدیل میکنه، لازمه که گفتگو بشه. بعد این خلقیات بالغ بر 15-20 صفته که بعضی از مهماش این هاست: خلق اشفاق، خشوع، رجاء، حال رغبت، رغبت به خداوند، استقامت، توکل، تفویض. رجاء یعنی امید دیگه، تفویض واگذاری امور به خداوند، ثقه اعتماد به حق تعالی، حال تسلیم، حال صبر، حال رضا و حال شکر. اینا را اگر که انسان توجه بکنه، اینا بلاها رو خیلی راحت میکنه بر انسان. اولا حالا راحت شدن یا راحت نشدن بلاها یک مطلبه، بالاخره بلاها میگذره دیگه. یک زمانی انسان در یک فشاری، حالا در فشار باشه یا در فشار نباشه، اون میگذره. عمده اینه که از این بلا انسان پلی به سمت خدا بسازه، به عبودیت برسه. این نکته رو باید توجه داشت. خب این خلقیات چجوری حاصل میشه؟ با یک پایه اصلی و عمدهش شکلگیری باورهای ایمانی در حیطه بلاها و مصیبت هاست که چند جلسه راجع بهش گفتگو کردیم. پایه اصلی تحقق این خلقیات که راحت، خیلی راحت میکنه کار رو، شکلگیری ایمان صحیحه. ایمان قطعا حال انسان رو تغییر میده. وقتی که انسان ایمان به خدا داشته باشه، حالش تغییر میکنه. ایمان به یک سنگ داشته باشه، حالش تغییر میکنه. حالا حال صحیح یا سقیم، درست یا غلط، بالاخره هیچ حالتی، هیچ موقعیت روحی نیست الا اینکه تابع عقیده انسانه. به چی باور داره، چه جوری فکر میکنه، چی رو قبول داره، چه حقیقتی در جانش شکل گرفته. پس اولین مهمترین امر برای ایجاد خلقیات صحیح، اخلاق حسن، اخلاق متعالی، باورهای صحیح، باورهای متعالی. باور اگر متعالی باشه، خلق متناسبش پیش میاد دیگه. من اگر باور کردم، واقعا باور کردم که رزاق خداست، دیگه سر به مقابل هر کسی خم نمی کنم، خودم رو هر جای کوچک نمی کنم. برای به دست آوردن مال به هر خفتی، به هر گناهی، به هر پستی تن نمیدم. اگر فهمیدم که همه چیز به دست خداست، خودم رو در مقابل یک متکبری کوچک نمی کنم. خدا رحمت کنه. فکر کنم این از نامه هاییه که مرحوم مقدس اردبیلی به شاه عباس ظاهرن اگه اشتباه نکنم نوشتن تو نامه شون. خب شاه عباس همه کاره اون زمان بوده دیگه، خصوصا که در زمان صفویه قدرتی داشته دیگه، دو تا امپراتوری داشتیم، یکی ایران بوده یکی عثمانی، خصوصا شاه عباس کبیر که خیلی هم گسترش داشت و تفوق ظاهرن داشتن در اون زمان. بعد نامه شویشون اینجوری شروع میکنه که ما به از دادم کی الا اسم کوچیکشون رو میارن، به مالک ملک عاریت عباس، اینجوری به کسی که یک ملک عاریتی داره که زوال پیدا میکنه. از یا مرحوم ملا حسین قلی همدانی، یک کسی میاد از اون حالا شاه زمان یا مثلا حاکم اون منطقه شون شکایت میکنه، میگه شما یک نامه ای چیزی بنویس، ما مثلا از ما اونجا به ایشون یک تعریفی بکن یا مثلا امانی بگیر برای من. ایشون هم نامه شون رو حالا با یک عنوان خیلی تندی شروع میکنن که مثلا به والی نمیدونم اهل گناه یا همچی چیزی، یه تعبیری که متنبهش هم بکنه. بالاخره وقتی که کسی خدا رو حاکم مطلق بدونه و همه چیز رو از خدا بدانه، سر به آستان قدرت‌های مادون فرود نمیاره دیگه. خب بالاخره اینا مثالی بود برای اینکه همه خلقیات اگر شما در هر زمینه ایمان واقعی که شکل دهنده به حقیقت جان نقطه مرکزی وجوده پیدا بشه، دیگه اصلا لازم نیست خیلی آدم زور بزنه تا خلق صبر رو در خودش جا بندازه. وقتی که فهمید که همه چیز مالک مطلقش خداست، مثلا همین صبر نقطه اصلی به وجود آمدنش همینه، توجه به مالکیت مطلقه الهی، خب دیگه هیچ وقت از هیچ چیز ناراحت نمیشه، هیچ وقت به جزع نمیفته. شما کی دیدین که مثلا در پایان روز یک فردی که تو بانک کار میکنه بشینه زانوی غم بغل بگیره و زار زار گریه کنه بگه امروز 100 میلیون تومان از دستم رفت؟ از دست داده، دستش داده به کسی دیگه، با روزی که تو خونه از فرقی براش نداره، چون مالکیت احساس نمی کرده. همین آقا از جیب خودش اگه 10,000 تومان 100,000 تومان گم کنه که مالکیت احساس میکنه ناراحت، ولی اون روز 100 میلیون بیشتر، 1 میلیارد چقدر داده رفته، سر سوزنی ککش هم نگذید. ایمان واقعی، باور واقعی، نه اون که به زبان میگه، نه حتی اونی که تو ذهنه، آنچه با قلب عجین شده. خب پس برای شکل گیری این حالت ها مهمترین عامل کار کردن رو ایمان، روی اون باورها، قلبی کردن، درونی کردن، عمیق کردن اون باورها، با تکرارش، با تمرکز رو اونها، با تلقین به جان و با عمل متناسب به الگو. دو، عملهای متناسب. میخوام این خلقیات شکل بگیره، عملهای متناسبی هم باید بکنیم که باید این جریان رو داشته باشیم که وقتی که عمل نمی کنیم یعنی اصلا اون ایمانم کارایی نداره دیگه. ایمان، خلق، عمل. حالا یه مقداری راجع به صبر گفتگو کنیم، خیلی مختصر. صبر بحث مفصلیه. وصبر و ما صبر که الا بالله. صبر، صبر مطلوب اونیه که صبر بالله باشه. خب این صبر که مراتبی داره، صبر در مقابل بلاها، صبر بر مصیبتها، این یک. دو، صبر بر طاعتها، این دو. و صبر بر معصیت، از معصیت، در مقابل معصیت خود رو نگه داشتن و صبر کردن و وارد اون وادی خطا نشدن، این سه. آیات قرآن فراوانه دیگه. بعضی از آیات خود اون آیه منشأش رو هم به ما تذکر میده. واصبر لحکم ربک فانک باعیننا، در مقابل ما هستی دیگه. وقتی که به اعیون نارو احساس کرد، صبر خیلی راحت بلکه شیرین میشه دیگه. وسبح بحمد ربک حین تقوم، که اینجا دو نکته را این آیه تذکر میده، باور و ایمان به اینکه همه چیز در زیر چشم و عنایت و توجه حق تعالی داره انجام میشه. اتفاقا تو صحنه کربلا حضرت ابو عبدالله به همین آیه استشهاد کردند. فهمدن هون علی انه بعین الله، این مصیبت بر من خیلی سهل و ساده هست و خیلی راحت از این مصیبت میتونم تحمل کنم، چرا که به چشم خداست، داره خدا میبینه. مسبح به حمد ربک حین تقوم، تسبیح و حمد از اون عواملیه که در تثبیت صبر کمک میکنه و انسان رو موفق میکنه. اینا داریم اون عملها رو هم میگیم دیگه باهاش. حالا پس یکی تسبیح، یکی هم حمد. دیگه از اون مواردی که صبر رو سهل میکنه و به وجود میاره، اقم الصیام و نیه. حضرت لقمان به فرزندش اینجوری توصیه میفهمد، اقم الصلاة و امر بالمعروف و نه عن المنکر، اقامه صلات، امر به معروف، نهی عن المنکر، و صبر علی ما اصابک، صبر بر آن چیزی که به تو میرسه صبر کن. ان ذلک من عزم الامور، این از امور بسیار بلند مرتبه و ارزنده است، از امور دارای، از جزء عزائم است، امور مهمه اینها. خب حالا از این بگذریم. در خلال بس دیگه ما بعضی به برکت آیات و روایات، خب بعضی از اینها گفته میشه عواملش دیگه. دوستان بعد از این آیات و روایات خودشون سید کنن دیگه. خب خود معنای صبر ما به معنای لغوی دقیق و اصطلاحی قرآنش کار نداریم دیگه، که اون وقت باید آیاتش رو هم بیاریم. معنای همینطور که برای صبر در علم اخلاق میگن، یعنی آرام کردن درون، نگه داشتن نفس، حبس نفس، توتین. توتین یعنی آماده کردن نفس، آرام کردن نفس، آرام کردن نفس در هیجانات شدید. ببین آدم در حالات مختلف ممکنه یک در موقعیت‌های مختلف حالات مختلفی داره. مثلا فرض بفرمایید ما الان داریم توی یک محیط صافی راه می‌ریم، اون وقت یک حالتی داریم، راحت هم میتونیم وایسیم. یه وقتی داریم تو سراشیبی راه میریم، یه وقتی تو سراشیبی داریم میدویم به سرعت راه میریم، اینجا هیجان شدیده. گاهی وقتا این آرام کردنش خیلی سخته دیگه. وقتی که انسان به یک چیز خیلی علاقه داره که انجامش بده، خیلی میل داره، شدت تمایل اونجا هست، اسمش بذاریم شهوت، تمایل به انجام یک کار، یا یک کاری خیلی برای آدم سخته انجامش و خیلی از این الان کراهت داره که انجام بده، و یا حالت سوم، اینا مربوط به خودش، عمل خودش، در بیرون یک حادثه ای اتفاق افتاده که خیلی به هیجانش آورده، اون دوتا هیجان درونی بود ابتدا، هیجان تمایل یا کراهت، میل کراهت، اینجا حادثه بیرونی ایجاد هیجان میکنه. بعد تو اون حالت ها وقتی که نفس به هیجان میفته، به تکانه داره به اصطلاح، اون وقت دوست داره مطابق اون سریع عمل کنه. مثلا یکی آمد هیجان غضب انسان را به فوران آورد، یه چیزی گفت، آدم دوست داره سریع جواب بده، یعنی بدون اینکه تأملی کنه، تأنی داشته باشه، تروی داشته باشه، خویشتنداری داشته باشه، سریع اون یکی زد، اینم یکی بزنه. یا تمایل به یک چیزی، یک چیزی که خیلی براش خوشاینده، تا مثلا اون میلش به شدت آمد دیگه فکر نکنه، سریع اون کار انجام بده. این دو. یا مثلا یه دفعه یک مصیبت، یک گرفتاری، یه چیزی که نفس رو به هیجان میاره، تا اون حالت اتفاق افتاد دوست داره واکنش سریع نشون بده تا خودش آرام، مثلا جیغی بزنه، نالهی بکنه، جزع و فزعی بکنه، اینها. این میشه در مقابل شهوت و میل که به گناه تعلق بگیره، یا در مقابل طاعتی که کراهت داره از انجامش، یا در مقابل معصیت. صبر چیه؟ یه پله قبل از عقله، یعنی پله قبل از عقل، نه، علامت عقل دیگه، صبر از مهمترین علامات عقله. برای تدبیر صحیح که اینجا چه چیز خوب انجام بشه، اول باید جان آرام بشه، وقتی که آرام نیست اصلا تصمیم درستی نمیگیره. اون صبر، این عامل آرام کردن جانه، یعنی جان رو آرام کنه، توتین نفس بکنه در این هیجان که یه مقدار مهیا بشه، بعد حالا ببینه باید چه کار کنه در مقابل سختی کار، یا در مقابل سختی اون حادثه، یا در مقابل شدت تمایل. این یک. پس معنای صبر، نگه داشتن نفس، حبس نفس، آرام کردن نفس در هیجانات. اما معمولا ما در اینجور موارد خب شکایت میکنیم دیگه، سریع هم شکایت میکنیم، ممکنه از اون حادثه، از اون موقعیت. شکایت گاهی وقتا خوبه، گاهی وقتا بد. شکایت همیشه صبر مساوی نیست با شکایت نکردن. اون چیزی که نامطلوبه و بعد شکایت کردن به غیره، اظهار شکایت به غیر خدا، اما شکایت به خدا که بعد حضرت یعقوب سوی صبر دیگه، 40 سال صبر کرد و فرمایشش اینه که انما اشکو بثی و حزنی الی الله و اعلم من الله ما لا تعلمون. من بس، یعنی اون حالت حزن پراکنده که وجود رو میگیره، و حزنم رو به سوی خدا شکایت میبرم. یا حضرت ایوب دیشب شاید عرض شد که میفهم شکایت به خدا میکنه از و ایوب از نادا ربه انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب، در حالی که خداوند ایوب را صابر نامیده دیگه، انا وجدناه صابرا، چه نعم العبد، چه بنده. یا در ادعیه داریم الهی الیک اشکو نفسا به سوء اماره و بالخطیعت مبادره، مناجات شاکین معنی اصلا شکایت کنندگان. یه درجه از درجات عبودیت درجه شکایت، منتها شکایت از غیر به حق تعالی، اونی که بده شکایت از قضا و قدر که در حقیقت شکایت از خدا به بنده میشه. پس شکایت صبر مصاحب با عدم شکایت نیست که همیشه دهن ببنده و هیچ شکایتی نکنه، چرا که اصلا گاهی وقتا خدا بلا میده تا انسان تضرع کنه دیگه. خود اون شکایت نکردن رو بعضی از اهل معرفت میگن این خودش یک اظهار صلابتیه، کوتاه نیامدن خودش اینو انانیته، خصوصا در برابر خدا. دیشب این قضیه رو عرض کردم که عارفی مدتی گرسنگی و فقر کشیده بود، بعد یه وقتی گریه میکرد، بعد گفتم برای یه لقمه نون و پول و هزار تا پول و اینا شما مثلا گریه میکنی؟ چرا گریه میکنی؟ گفتم خداوند منو تحت فشار قرار داده تا گریه کنم. این انکسار اندالله خیلی خوبه، البته اگر انکسار اندالله باشه دیگه، و از باب بندگی هم هست که من فقیر به تو هم، من گرفتارم، من بدبختم، این اصلا این عبودیت دیگه. البته گاهی وقتا هم فرد حالات متفاوته، گاهی وقتا از باب رضا دیگه شکایت نداره فرد، اونجا که ساکته و شکایت نمی کنه اونم از باب چیه؟ عبودیته، که چون تو خواستیم من به اون راضیم. معیار بندگی و عبودیته، گاهی وقتا بندگی و عبودیت حالی که بر بنده اونجا وارد میشه، حال عبودیت در قالب خلق صبر و شکایت هم میکنه، گاهی وقتا هم در حال رضاست و شکایت. معیار بندگی دیگه، انه بدونی هازا صراط مستقیم بندی، بندگی شاخه های فراوان فرعی داره، گاهی وقتا حال صبره، گاهی وقتا شکره، گاهی وقتا رضاست، گاهی وقتا اون شکایت اشکوبستی و حزنیه اینجاست. صبره، حالا ما صبر بر بلا رو میخواییم بگیم، و بودند و از اهل معرفت کسایی که هر چه بلا بوده بر اینا نازل شده، و ما دیدیم کسایی که دیگه کمتر بلایی بوده که بر ایشون نازل نشده باشه، اما لطیفتر از ایشون ندیده بوده. خدا رحمت کنه شیخ ما، کمتر بلایی بود که بهشون نازل نشده باشه، دل لطیفتر از اون، دل لطیف ده. البته این به شرطیه که انسان بعد از دو سه تا بلا، ده تا بلا جزع و شکایت نکنه که خدای چرا اینجوری کردی با من، صبر داشته باشه. خب این منزله، این صبر هم برای عموم مردم سخته، هم برای عموم سالکین سخته، برای اکثری سخته دیگه، اصلا صبر خودش با تلخی و اینا هم همراهه دیگه. تو معنای لغویش هم این هست، چون گاهی وقتا صبر بر عموم مردم، صبر بر همین یا طاعت یا معصیت یا بر چیه مصیبت هاست، یکی از این سه تا. برای سالکین دیگه، چون صبر همیشه مبتنی بر چیه؟ که یک سختی، یک تلخی در بهش رسیده که میخواد صبر کنه دیگه، وگرنه کسی که تلخی احساس نکنه یه صبرم معنا نداره دیگه. مثلا الان شما یه داروی فوق العاده تلخ میخواین بخورین، می صبر میکنم میخورم. اما اگه شامه و ذائقه انسان از کار افتاد، به این آبو بخور، مثل آب خوردن باشه، اون شربت تلخ مثل خوردن یه لیوان آب باشه دیگه، اینجا صبر نداره دیگه، چون تلخی احساس نمیشه. پس صبر همیشه مال زمانهایی که تلخی فرد احساس میکنه. برای عموم مردم سخت تلخی مصیبت را تحمل کردن و توطین نفس. چرا؟ چون عادت به سختی کشی و بلا کشی نداشتن، عادت به ریاضت ندادن خودشونو، صبر در بلا نداریم دیگه ما، عادت به قلع و قمع نفس نداشتیم. تا یه وقتی اگر نفس چیزی خواست عادت کرده باشیم بزنیم تو سرش بگیم این خواسته تو خوب نیست، راحت تحملش کن و از این گناه بگذر، صبر بر معصیت کن. عادت به محبت هم نداشتیم تا به راحتی دو سه ساعت بلند شیم بعد قبل از نماز صبح و دیگه به قول استاد ما دیگه محب خدا که ساعت کوک نباید بکنه، که ساعت نمیخواد. عادت به اینم ندارن، بنابراین هم صبر بر معصیتشون سخته، هم صبر بر طاعتشون سخته، هم صبر بر بلاشون مشکله. برای عموم سالکین هم سخت صبر، به خاطر اینکه برای سالک اون بلایی که پیش میاد بلای از دست دادن مال و نمیدونم اینجور چیزا نیست، از اونا راحت میگذره. فقدان و هجران محبوب و معشوقشونه. خب محبت، سالک محب اقتضا داره محبتش که اونس به محبوب داشته باشه. بنابراین وقتی که اونس به محبوب داشته باشه اصلا از بلا لذت میبره، در بلا هم میکشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او، از بلا مشکلی نداره. منتها اقتضای محبت چیه؟ انس با محبوب. بلایی که براش شکننده است چیه؟ هجرانش، هجران و فقدان محبوبه. و الا بلاهای عادی که مثلا برای اونا خوشاینده، خیلی وقتا اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. صبر سالک هم سخت و تلخه، چون وصال محبوبش را میخواد و خیلی وقتا محبوبش هجران میخواد، فقدان میخواد. صبر بر این فقدان فوق العاده است. این درجات صبر برای سالکین، برای عموم مردم، برای عموم مؤمنین متفاوته، که اینا باید در جای خودش تو علم اخلاق بحث بشه. صبر درجاتی داره دیگه. وقتی که خداوند از صبر حضرت ایوب صحبت میکنه، اون صبر با صبر ما خیلی فرق داره، که مثلا به بنده هم مثلا یه مریضی یا از دست دادن مالی وارد بشه، بعد مثلا من بگم خدا هر چی شما صلاح میدونی، بعد اینطوری. نه، اون انا وجدناه صابرا اصلا جمله جمله عجیبیه. انا وجدناه صابرا، تحلیل داره این جمله. برای هر کسی نمیفهمد انا وجدنا، نعم العبد انه اواب. صبریه که صبر بالله، صبر بالله عرض کردم با صبرهای دیگه فرق داره. وصبر و ما صبرو که الا بالله، یعنی در اون صبر درجاتی از عبودیت و درجاتی از شهود نهفته که اون حال اون صبر اون با صبر. ظاهرش برای ما ممکنه با یکی دیگه که داره صبر میکنه یه چیز به نظر بیاد، ولی زمین تا آسمان فرق داره دیگه. عرض کردم حالات مبتنی بر چیه؟ باورهاست. باورها اگر شهودی بشه، حالات بروز و ظهورش یه چیز ممکنه باشه، ولی در اون درون هزار مرتبه متفاوته با اون کسی دیگه که این همون مثلا ما بروز ازش میبینیم. هر دو میگن الحمدلله، خدا راضی هم به رضای تو مثلا، ولی این رزم به قضایی که حضرت عبدالله کجا، رزم به قضایی که دیگران کجا، فکر نکنیم حتی مثلا ما یک همچی هنری به خرج دادیم یه بار شدیم دیگه ایوب ایوب ایوبه. گرچه کسی در مصیبت حضرت ایوبم قرار بگیره و همین به حسب ظاهرم صبر اولیه‌ام بکنه هنر کرده، کو از هزار هزار مؤمن یکی اینجوری پیدا بشه. به هر صورت راه صبر بر بلا چیه؟ راه های ایمانیشو گفتیم، تمام این چه صبر چه رضا چه اون خشوع چه اون اشفاق چه اون سایر خصوصیاتی که گفتیم، ثقه تسلیم تفویض، اینها تمام اینها مهمترین راهش تقویت اون ایمان های اصلیه که این چند روز باش گفتگو کردیم. ایمان حالات ایجاد میکنه، محال کسی خدا رو درک بکنه و الان واسه هم میخونیم الان و رضا به قضای خدا پیدا نکنه. بنابراین اگر رضا به قضا، اگر صبر، اگر نمیدونم تفویض تسلیم امثال اینها پیدا نشده، یعنی ایمانه حاصل نشده، وگرنه باید ایجاد کنه دیگه. مگه میشه کسی معتقد بشه که اگر تو این صندوق قرض الحسنه پول بذاره 10 برابر بهش بدن، بعد هر چقدر آدم پول دوستی باشه پول نذاره اونجا؟ توجه فرمودی؟ اعتقاد ضعیفه. پس یک، اعتقاد. دو، در برای صبر و رضا و تسلیم و این خصوصیات علاوه بر اون اعتقادات، یکی از اکسیرهایی که این حالات را به شدت ایجاد میکنه عشقه. هر چقدر عشق بیشتر بشه به خدا، این حالات شدیدتر میشن. یعنی یک درجه از عشق صبر میده، یک درجه از عشق رضا میده، یک درجه از عشق تسلیم میده. خود این صبر و رضا و تسلیم هم درجات متفاوت داره. این بعدی راه صبر بر این صبر بر معصیت و طاعت را و صبر بر بلا را. خداوند میگه من بعضی افراد رو تأیید میکنم در سوره مجادله است، میگه لا تجد قوما یؤمنون بالله و رسوله یوادون من حاد الله و رسوله، اگه آیه درست خونده باشه، ولو کانوا آباءهم او اخوانهم او ازواجهم او عشیرتهم. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، نمییابی کسانی را که ایمان به خدا و معاد داشته باشند و اینجوری باشن، یوادون من حاد الله و رسوله، که کسی را که با خدا و رسول زاویه و دشمنی و حدت داره با اون مودتی داشته باشن. ولو کانو آبا هم، چه میخواد پدرش باشه، فرزندش باشه، برادرش باشه، قوم و خویشش باشه، هر کی میخواد باشه. پس چند تا چیز الان فرمود؟ یک، ایمان به خدا، تقویت معاد، ایمان به معاد. یکم بالتر بگیم نمیبینه. و سه که خیلی مهمه، این که افراد با خدا و دین زاویه دار را انسان دوست نداشته باشه ولو پدرش باشه. نگه حالا این به من محبت کرده، اینجوری. احسان، تکریم، اینا یک بحثه، محبت یه چیز دیگه است. بعد میفهمد کسی اگه اینجوری بود، ایمان، معاد و دوستی اهل خدا و عدم دوستی و کراهت و انزجار از اونایی که از خدا زاویه دارن. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، فرمود مؤمنن دیگه، یؤمنون بالله، خودشون ایمان دارن، اما فهم یک ایمان دیگه خود خدا با دست کریمانه خودش ثبت میکنه در قلبشون. و ایدهم به روح منه، به یک روح خاص با عظمت اینها رو تأیید میکنه که در هیچ بلایی دیگه نمیلغزن. خب پس حال مودت، دوستی اولیا و دوستان خدا، براءت از دشمنان خدا، اونایی که با خداوند زاویه دارن. دیگه از چیزایی که این صبر بر صبر رو تقویت میکنه، ملاحظه پاداش و جزای حسنی که خداوند قرار داده. اصلا یکی از راه‌های تقویت صبر و مهمم هست همینه. مثلا آدم نمیخواد یه کاری بکنه، بعد میگن که این کار اینقدر آثار داره ها، بعد تشویق میشه که انجام بده. ملاحظه پاداش هاش، جزای حسنی که داره، خیر و حکمتی که در اون کار هست. خود این اصلا یک نوعی ایمان. نکته بعدی که صبر رو زیاد میکنه، انتظار فرجه. انتظار فرج، نه منظور فرج امام زمان ها، انتظار گشایش اون کار. خود این کار یه حسن ظن بالله، خودش یک عبادت. خود این که امید داره که این گره باز میشه و خداوند گره گشاست و منتظره تا این گره رو خداوند باز کنه، این خودش یک نوع عبادتیه. و البته اگر این گره بخوره به انتظار فرج امام زمان، که البته خیلی بهترم هست، چون با فرج حضرت همه گره ها باز میشه. نکته دیگه که صبر رو آسان میکنه، انتظار در حقیقت کوچک دیدن بلاهاست با ذکر نعمتهای بیشمار. ما چقدر چی داشتیم، چقدر نعمت تا حالا داشتیم؟ یکی از نعمتهایی که مثلا الان داشتیم گرفته شده، یکی باید بشمار. انسان چند هزار نعمت خدا داده، یه دونش رفته. خیلی وقتا ما مثلا اینا رو با خیلی بیدقتی نگاه میکنیم. همون جهن حضرت ایوب عرض کردن دیگه، به خانمش وقتی که گفت دعا کن بعد داشته بشه، گفت وی حکر کن ناف النعما سبعین آمن. ما 70 سال تو نعمت بودیم. خب یه وقت یکم باشه تا 70 سال هم زجر بکش، تو مصیبت بشه. فحلوم نصب رو به ذراعه مثله قیلیه ها گرس کردم، مثل حضرت ایوب پیدا نمیشه. ایوب این نبود که مثلا 2 سال بلا بکشه بعد بگه خدای من راضیم. اگر حضرت ایوب 1000 سال بلا سرش می آمد، باز می گفت الحمدلله، اینه انا وجدناه صابرا. خدا به اون حال نگاه میکنه، می یابد درش صبر. انا وجدناه، یافتیم در اون گوهر صبر. خب بنابراین یکی از چیزایی که بلاها رو سبک میکنه، نعمتها رو انسان بشماره و ببینه که. بعدم یکی دیگه از اون چیزایی که بلاها رو سبک میکنه اینه که انسان ببینه که خداوند چقدر برش صبر کرده. خداوند، با یکی از رفقا صحبت میکردیم، بعد اگه یادم بیاد نکته ای که بود اونجا، به همین مطلب اشاره کرد. حالا دقیق یادم نیست، گفتم که شما مثلا اینجوری، مثلا شما با برادرتون مثلا چند بار دعوا کردین، یعنی با هم کلاستون. ما هممون یادمون بیاد اگه آدم نرمالی بوده باشیم، تازه مثلا این همکلاسی که یه از پشت یکی زده تو سرمون مثلا، یا یک بدی کرده، یا شوخی تندی کرده، شوخی نامناسبی کرده، یا نه واقعا به جد یک کار نامناسبی انجام داده و ما رو ناراحت کرده، چه واکنشی داشتیم در مقابلش؟ چه واکنشی؟ چند بار کوتاه میایین؟ مثلا شما تو کلاس، مثلا هم کلاسیه، بزن زیر پاتون بخورین زمین، بعدم هر هر بخند، بقیه هم وایستن آدم مسخره کنه. یک دفعه ما که شاید هم دفعه اول هم بذاریم کف دستش جزا شدی که درسته. حالا خیلی یک کسی بعد زورش هم داشته باشه، نه اینکه بترسه ازش، نه زورش ده برابر اون باشه، مطمئن باشه که بره اون ادبش میکنه. دو دفعه، چند دفعه، ما چند بار خطا کردیم و خداوند واکنش نشون نداده؟ بشماریم روزی چند تا. اینه که میفهمد که لو یؤاخذ الناس بما کسبوا لعجل لهم العذاب. اگر خدا میخواست اینطوری با شما رفتار کنه که باید عذاب میامد. خدا خیلی لطف کرد، ببین ما چیکار کردیم، خدا چیکار میکنه. یکی دو بار، سه بار، چهار بار، هزار بار، ده هزار بار، صد هزار بار، یک میلیون بار، چون گناه تصاعدی هم هست دیگه. اونم برگرد بگه خوب کار کردم، بازم مثلا این کار انجام میدم، گردن کشی هم بکنه و توبه هم نکنه. بعد اینو تکثیر کنین زب در همگان. بعدم نه اینکه مثلا یکی بزنه فقط زیر پای یک کسی، جلیل را به غضب بیاره. مخالفت پروردگار بکنه. آخه مخالفت همه عالم رو، همه عمر انسان مخالفت کنه، بزنید تو یک کفه، مخالفت یه بار، مخالفت تا صغیره ای از پروردگار بکنه از اون بزرگتره. اینکه خداوند میفهمد که تکاد و سماوات یا تفتر نمن فوقه. در بعضی از آیات اینجوری میفهمد که تکاد السماوات یتفطرن منه و تنشق الارض، نزدیک آسمان ها پاره بشه و زمین تکه تکه بشه و تخر الجبال، و حتی از کوه ها منهدم بشن، از بین برن. ان دعوا للرحمن ولدا. اینه که در روایت داریم که به صغر گناه نگاه نکن، که این گناه صغیر است. به عظمت و کبریایی کسی بنگر که داری اسیانش میکنی. از یکی از اهل معرفت پرسیدن گناهان کبیره کدوم هست، گفتو یک صغیرهی به من نشون بده تا من بگم که کدوم گناه صغیره است. مگر اسیان پروردگار صغیره میذاره؟ همه کبیره است. البته این به این معنا نیستش که گناه صغیره نداریم. اون در موقعیت آثارش تو دنیا یا تو نفس صغیره و کبیره میشه، ولی از حیث اسیان پروردگار همش کبیره است. به هر صورت حالا چند تا خطا، چند تا مسئله قابل عقوبت که هر عقلی میگه دیگه این باید عقوبت بشه داشتیم. اصلا از صبر خدا عجیبه. بعدن که پرده ها بیفته معلوم میشه که چه حلمی خداوند انجام داد. نگاه کنیم خودمون چجوری انجام میدیم، او چجوری. تازه اونم از باب چه رحمته، نه اینکه انتقام، مثل ما دلش بخواد خنک بشه معاذالله. خب یکی دیگه از اموری هم که این حالت صبر را تقویت میکنه اینه که انسان به بلاهای اهل بلا نگاه کنه، یعنی به مصیبت‌های بدتر از خودش نگاه کنه. یعنی خودش نگاه میکنه که چه مصیبت‌هایی داره، این دیگری رو نگاه میکنه چه مصیبت‌هایی داره. اصلا میبینه وای خدا من چه هیچی ندارم، هیچ مشکلی ندارم. اینطور یک دقیقه بلا و سختی که امام زمان علیه السلام دارن تحمل میکنن، یک دقیقه شون اگر تقسیم کنن تو تمام اهل زمین، همه از شدت هول سکته میکنن. این اعتقاد بنده است، با این اعتقاد نه حرفی که آدم میزنه خطابی بنده حرف نمیزنه که با یه چیز علکی بگم، این واقعا اعتقاد، با همین اعتقاد میمیرم، جز عقایدمه. یک دقیقه از سختی که حضرت صاحب از زمان دارن تحمل میکنن، آن به آن، روز به روز، ساعت به ساعت، شب و روز، اگر بر 7 میلیارد افراد کره زمین تقسیم بشه، یعنی 1.7 میلیارد دومیومش به یک نفر برسه، از اون 1 دقیقه همه جان به جان آفرین تقسیم. و در این زمینه البته توجه به ساحت حضرت ابا عبدالله خودش یک اثر ویژه داره، نگاه کردن به بلاهای حضرت ابا عبدالله. اینا تجربه شده هم هست دیگه. وقتی کسی بود که این خیلی هم گرفتاری شدید داشت و داشت به سمت افسردگی شدید می بردشون، با همین دستورالعمل توجه به بلاها و مصیبت‌های حضرت ابا عبدالله مسئلهش حل شد. نگاه کنه که حضرت ابا عبدالله چه مصیبت‌هایی، چون این علاوه بر اون قضیه توجه به اون بلا، بلای حضرت ابا عبدالله مثل بلای کس دیگه که بلا کشیده نیستش. وقتی که انسان توجه میکنه، خود این توجه نورانیت میاره، یک برکاتی میاره که علاوه بر اون توجهی که انسان مقایسه میکنه بعد یکم سهل میشه براش، اون نورانیت و اون برکات باعث اون سعه نفسانی میشه که عنایت اون بزرگوار، عنایت حضرت ابا عبدالله رو هم با خودش میاره و باعث میشه که نفس انسان با توجه به قربی که پیدا میکنه این آثار براش سهل بشه. خب این یه بحث. خیلی اجمالی دو تا صفت دیگه ای رو هم بگیم. در رضا که حداقل بحث رضا، رضایت، چون رضایت مراتب داره، رضایت به قضا و قدر الهی حداقل مرتبه رضایته، این رضایت عموم مردمه، رضایت سالکین رضایت دیگه ایه و رضایت کاملین رضایت دیگه ایه. اون رزم به قضایی که حضرت ابا عبدالله که رضا به قضا و قدره، مرتبش باز فوق این حرف باز. خب در اینجا دیگه شدتی نمیبینه، میگه مثل این که مثلا دیدیم بعضی وقتا حال یک فرد مؤمن سالکی را، بعضا دیدیم که یه مشکلی براشون پیش میامد یا گرفتاری پیش می اومد، میگفت اینجوری با خدا نجوا میکردن که خدا خوب کار کردی زدی تو گوش من، تو گوش من بی ادب. بعد دیگه وقتی که خوب کار کرده تو گوشش زده دیگه این تلخی نداره دیگه، رضایت خوشه از این مسئله. در بنی اسرائیل عابدی بود که 40 سال عبادت خدا رو کرده بود، 40 سال یا 70 سال در روایت داره، قبلا این روایت شرح کرد ظاهرا 40 سال تو ذهن. بعد یک نظری کرد یا یک مسئله رو مطرح کرد و خداوند نپذیرفت، یعنی نظرش قبول نشد اون کاری که میخواست انجام بده. بعد به خودش رجوع کرد، گفتش معلوم تو خیلی آدم بی خودی و پستی بودی که 40 سال عبادتت ارزشی نداشته که نپذیرفته خدا. ما باشیم 40 سال عبادت کنیم و 40 سال عبادت ها عبادت نه مثل ما ها، یعنی مثلا 7-8-10 ساعت عبادت میکرده در شبانه، شاید بیشتر. بعضی از آخر اینا اینجوری بودن، اصلا صبح تا شب عبادت میکردن که برای ما اصلا قابل تصور نیست اینجور عبادت ها. 10 ساعت نماز بخونه، نه 7-8 ساعت هم لابد تورات اینا بخونه، 3-4 ساعت بخواه باز دوباره همین. مثلا کارهایی میکردن عجیب و غریب ها. بعد از این حجم، این کیفیت عبادت، وقتی که پذیرفته نشد، گفت معلومه تو آدم بی خود بی ارزشی بودی و اینا پذیرفته میشد دیگه. بعد خداوند به خودش الهام کرد یا به نبی زمانش، حالا متن روایت یادم نیست، که بهش بگو اون 40 سال عبادتت یک طرف، این لحظه که خودت رو شکستی و خدا رو مبرا دونستی و خودت رو تبرئه نکردی و خودت رو مجرم دونستی، این یک طرف. از 40 سال عبادت اثرش بیشتر. خب منشأ این حالت چیه؟ ترک خودخواهی، خودبینی و خودخواهی را کنار بذار. فکر من و رأی من در مذهب رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرأی. اصلا یکی از تعقیباتی که برای همه نمازها وارد شده همینه دیگه، رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بالقرآن کتابا و به محمد صلی الله علیه و آله نبیا. بعد یکی که به ائمه میگه من راضیم، چه چیز خوبی. خب اینا خود این تعقیب اگر با دقت خونده بشه، اینا نمیگن بخون ثواب جمع کن، بخون تا حال رضایت پیدا بشه، بخون تا بشوی اینطوری، وگرنه 40 سال دهن آدم تکون خورده اینجوری. رضیت بالله، اگر رضای بالله حاصل نکنه به چقدر ارزش داره. محور اول و اون محور به اصطلاح رضایت به ربوبیت خداوند و قضا و قدرش، همین درک رضیت بالله هست. رضایت به قضا و قدر زمانی حاصل میشه که بالله ربن، ربوبیت حاصل میشه، که در حقیقت جان رو از شرک تطهیر میکنه. خب چرا اون ربه؟ چرا باید ازش اطاعت کنیم؟ وقتی که میگم راضیم، باید بدونم چرایی شد دیگه. میگم خب معلومه دیگه، چون از همه بالاتره، چون از همه بهتره، چون از همه عالمتره، چون از همه قادرتره، چون از همه راهمتره، از همه محبوبتره. خب اگه اینجور شد، چطور ممکنه خداوند محبوبترین باشه بعد غیر رو بر او ترجیح بدم؟ طبیعتا اگه کسی ربوبیت خدا رو درک کنه، رضایت به این ربوبیت هم میده، رضایت به ربوبیت که داد، اولین مهمترین گام برای رضایت به قضای خدا درک همین ربوبیته. خب بعد این چه حالاتی میاره؟ یعنی باید چجوری بشه وقتی که اینو درک کرد؟ یک، خداوند محبوب ترین باشه، نه فقط محبوب باشه. وقتی که محبوب باشه، 100 تا چیز دیگه هم محبوب باشه، اون وقت رضایت به قضای خدا در زمانی که یک محبوبی از انسان سلب بشه حاصل نمیشه. نباید درجه حب به خدا با دیگران یک چیز باشه. اینی که میفهمد که بله در سوره توبه میفهمد که قل ان کان آباؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها، بگو پدرانتون، مادرانتون، نمیدونم قوم و خویشاتون، همسرانتون، فرزندانتون بله این کان آباکم و ابناکم و اخوانکم و ازواجکم همسر عشیرتکم خانوادتون و اموال اقترفتموها، مالی که خیلی با جون کندن کسب کردین، و تجارتون تخشون کسادها، تجارتی که خیلی دوست دارین و کساد شدنش ناراحتتون میکنن، میترسین از کسادش، و مساکن ترزاو مساکن و ترزاونها، مثلا خونه که بازسازی کردین و خیلی خوب دوستش دارین، احب الیکم من الله و رسوله، اگر اینا محبوب تر باشن نه فقط از خدا، من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اگر این از جهاد نزد شما محبوب تر باشد، فتربصوا حتی یأتی الله و امره، منتظر باشین که تا سیلی خدا برسد، و الله لا یهدی القوم الفاسقین، و خداوند فاسق را دوست نداره، کسی که اینجوری فاسقه. پس کی رضایت به ربوبیت حاصل میشه و در نتیجه رضایت به قضا و قدر؟ وقتی که اون محور اول بود. اون چگونه حاصل میشه رضایت به ربوبیت؟ یک، خداوند محبوب ترین باشد و همه ترجیح بده خدا رو بر غیر. اینه که در روایات هم و ادعیه هم داریم که خدایا حب تو به من بده، اللهم ارزقنی حبک، اما از این مهمتر و ان تجعلک احب الی من ما سواک، اینجوری قرار بده که من فقط محب تو عاشق تو نباشم، عشق تو با عشق دیگران برای من قابل مقایسه نباشد، تو محبوب تر باشی برای من از دیگران. خب که در روایت هم در آیه قرآن هم دیشب هم خوندیم دیگه، والذین آمنوا اشد حبا لله، هرچه ایمان بیشتر محبت بیشتر. دو، خداوند از همه چیز در نزد انسان معظمتر، قابل تعظیمتر و قابل اطاعتتر باشد. طاعت، تعظیم، محبت، این سه تا. حالا اینا چجوری حاصل میشه؟ یکی این که سعی کنه که حالات مختلف رو در نزد خودش مساوی کنه. اینا فکر میکنم البته یه مقداری توضیح میخواد، ممکنه بحثش ضایع بشه، حالا اشارهش رو میگم بعد توضیحش باید بعدن باشه. یه وقتی آدم حالات مختلف براش خیلی تفاوت ایجاد میکنه، سعی کنه حال در داشتن و نداشتن های کوتاه که هنوز به بلا و اینها نرسیده، سعی کنه اینا براش خیلی شخصیتش رو تکان نده. وقتی که حالات در نزدش کم کم مساوی شد، بعد اون وقت نه از دست دادن ها او رو به نارضایتی میکشونه، نه به دست آوردن ها او رو از محور حق خارج میکنه. دو، خصومت با خلق رو ترک کنه. هرچه انسان خصومت با دیگران رو کنار بگذاره، حالت رضایت از خدا درش بیشتر میشه. خصومت ها نه یعنی بزنه تو گوشش نزنه ها، خصومت اصل خصومت در قلبه، یعنی کدورت ها رو از دیگه، یکی بهش بدی کرده او کرد دیگه، حالا حتما باید انسان اینقدر پست باشه هر کی زد تو گوشش اینم یه چنگی به صورتش بزنه، همه پستی های عالم رو باید هم من انجام بدم، خب یکم بزنه برای دیگران دیگه، توجه فهمید؟ بعد آدم میبینه چه حال، چون رضایت از خلق پیدا کرد، حال رضایت از خدا این جایزشه. و خلاصی از درخواست، اونم درخواست های با خیلی اصرار و ابرام و الحاح و دادن اینها. دیدین بعضی از این کسانی که تکدی میکنن، گدایی میکنن، وله میکنن، آدم باید در درخواست ها، خصوصا درخواست های مادی اینجوری نباشه، حتی از خدا. در درخواست های معنوی، در خواستن خود خدا، آخرت، اینا گدای سمج باشه، رها نکنه. در درخواست های دنیایی هرچی خلاص بشه از در، اصلا درخواست نکنه تا جایی که میشه. اگرم درخواست میکنه اصرار و الحاح نداشته باشه از دیگران، که اصلا از خدا هم. یکی از رفقای ما نقل میکردن از طلبه، حالا طلبه بود که از یه خانواده خیلی حالا مرفعی چیزی هم بوده، بعدشون میگفتن که یه مدتی، خب این در وضع خیلی خوبی بود، یه مدت حالا به چه علتی اون چیزایی که میخواسته بهش نرسیده بوده. بعد یه وقتی میره حرم حضرت، حضرت معصومه میگه که دادی دادی، ندادی از اینجا میرم، ما دیگه نمیام اینجا. حالا اینا بیادبی های گاهی وقتا بیادبی ها رو باید شیرین میشه برای فرد، یعنی به شیرینی جوابشو میدن. بعد گفتش که بعد حضرت یه فردی آمده بود همون روز، همون بعد از ظهرش، اون چیزی که لازم داشته مثلا، حالا هرچی بوده یادم نیست، بهش میده و بعد میگه که آدم نباید خیلی هم تندی کنه. بعد میگه من اونجا متوجه نشدم، هی دو سه بار گفت آدم تند که چیزی برخورد نمیکنه. بعد میگه وقتی رفت زدم سرم، گفت عجب من بیادب بودم، فهمیده بیادبیش رو، حالا تو ما نباید اونجوری برخورد کنیم. توجه فهمیده دیگه، یک کسی که فهمید ادب و حرمت و جایگاه رو، نباید مثل افراد یه طلبه، یه فرد مؤمنی که آگاهی های زیادتری پیدا کرده، نباید مثل یک عرب بدوی برخورد کنه. یکی از رفقای طلبه میگفتن سید محمد که در سامر را، نزدیک سامر را مدفن شریفشون هست و زیارتگاهی دارن، ایشون در کثرت حاجت دهی یک چیز عجیبیه. اونجا هم زدن مثلا عکساشون رو خیلی ها زدن و اونجا هم اونایی که رفتن دیدن دیگه، هر روز اطعام میکنن. خیلی از این اطعام ها هم همون قربانی هایی که همونایی که حاجت گرفتن و اینها. این میگفت من خودم شاهد بودم، میگفتش که دیدم چند تا از این عرب های همین حالا ما همون اطراف بودن، کجا بودن، آمدن یک جنازه ای رو هم آوردن. اون وقت زری یکم شیب داره بالاش دیگه، میگوتن یالا سید محمد، یالا یالا سریع اینو زنده کن. میت آورده بودن با همون تندی تیزی هم میگوتن یالا دیگه زودتر کار داریم میخوایم بریم. بعد میگم این مرده هم میذاشتم بالا این زری، زری خب یکم چیز دیگه، اون بالاش خیلی کاملا افقی نیست، این جنازه تخ میافتاد پایین. بعد دوباره باز میذاشتنش، میگه یکی دوباره این کار کرد، میگه من رفتم جلو، گفتم این نکنه این جنازه مرده احترام داره، این کار چیه، ببین قشنگ دفنش کنین دیگه، حالا طواف بدین و بدین طرفش. با من هم یک عربای خیلی عصبانی هم بودن، دوستا تشر و حالا دریبری هم به من گفتن، گفتم برو کنار تو این چیز حالیت نیست، برو من. بعد میگه این دسته بار باز دیگه گذاشتن هم گذاشتن یالا دیگه زود باید و دسته بار این جنازه رو انداختن پایین، جنازه زنده شد، مرده زنده شد. میگه من خودم با دوتو چشم خودم. البته این از برکات حاشیه‌ایه اهل بیت و امامزاده های بزرگواره. بعضی ما نباید اینجا بگیم یالا بیا بده به ما، هر کسی اون متناسب با اون دریافت خودش با اخلاص هم میگه میگیره. البته مهمتر از اون یقینیه که داره، یقین داره که حضرت بهش اون عنایت میشه، اون یقین رو هم ضایع نمیکنه. البته ولی ما اون یقین رو که باید داشته باشیم، اما بی ادبی رو نباید داشته باشیم. خب به صورت از درخواست اصلا کلا باید رها بشه. نکته سومی که ما الان بهش تو این شرایط خیلی احتیاج داریم، بحث رجاء و امید. بذاریم ما این روایت رضا به قضای خدا بخونیم چند تا. این روایت از کتاب شریف کافیه. فهمدن که از حضرت ابا عبدالله، حضرت صادق علیه السلام، ابا عبدالله لقب حضرت امام صادق علیه السلام است، فهمدن که رأس و طاعت الله، اصل رأس، قسمت اصلی طاعت، صبر و رضای از خداوند است در آنچه چه بنده خوشش بیاد چه در چیزای ناخوشی. ولا یرضا عبد عن الله فیما احب او کره الا کان خیرا له فیما احب او کره. و کسی اینجوری نمیشود که رضایت داشته باشد الا اینکه اون چیزی که براش پیش آمده براش خیر خواهد بود و خیر هست. بعد اینجا عرض کردم هرچه ایمان جدی داشته باشه اون رضا حاصل میشه. مهمترین امر در حصول این صفات ایمانه. حضرت باز میفهمن که ان اعلم الناس بالله، هرچه عالم تر باشد به خداوند و عالم ترین مردم به خدا، ارضاهم به قضاء الله، اون کسیه که از همه راضی تر است به قضاء الهی. خب این بعضی از روایاتش دیگه مشابهه به مثلا اینجا میفهمد که لم کسی که راضی باشد به قضای خدا، لم یقض الله عز و جل له فی ما احب او کره الا ما هو خیر له، خداوند که چیزی براش قضا نمی کند که براش خوب نباشه، هر چی چه خوشش بیاد چه خوشش نیاد براش خیره. اون روایتی که از اینا توضیح مفصلتر و جامعتری داره از رسول اکرمی که آقا امام باقر علیه السلام از رسول اکرم نقل می فهمن که خداوند فرمود قال الله عز و جل ان من عبادی المؤمنین. اینه همین روایت را اگر کسی باور کنه و در جانش بنشونه کار تمامه. ان من عبادی خدا داره میگه ان من عبادی المؤمنین، عبادم از بندگانم بندگانی هستن که لا یصلح لهم امر دینهم الا بالغنا و سعت و صحت فی البدن. امر واقع وجودشون، دینشون اصلاح نمیشه مگر در حالت غنا و گشایش و صحت بدنی. فعبلوهم، من اونها رو امتحان میکنم. عرض کردیم امتحانهای خدا صرف امتحان نیست، هل دادن به سمت موفقیت هم هست. یه وقتی میگن بدو میخوایم امتحان دو بگیریم، یه وقت طرف رو هلش هم میدن تا دوش بیشتر بشه، سریعتر به مقصود برسه. فعبلوهم، به همون چیزی که براشون خیره من امتحانشون میکنم. فعبلوهم بالغنا و سعت و صحت البدن، پس در نتیجه امر دینشون هم صالح میکنم و صالح میکند اون امتحان من این کار. و ان من عبادی المؤمنین لعبادن، از بندگان مؤمنین من بندگانی هستند که لا یصلح لهم امر دینهم الا بالفاقه والمسکنه، در حاجت و فقر و سقم و مریضی، اینا در این حالت به سعادت نهاییشون نزدیکتر میشن. بس منم به همینا امتحانشون میکنم، همینا رو بهشون میدم، اون خودش فکر میکنه که این براش بده و انا، پس اصلاح میشن. خدا میفهمد با این اصلاح میشن. فیصله علیهم امر دینهم و انا اعلم بما یصله علیه امر دین عبادی المؤمنین. میگه بابا من آگاه ترم که چی برای شما بهتره، الان آمپول بهتره یا الان چیز دیگه. و بعد در ادامهش میفهمد این کار رو من مشابهش رو در امر آخرتشون هم انجام میدم. گاهی وقتا بنده مجتهدی، مجتهد یعنی خیلی کوشا، کوشایی در عبادت دارم، از خوابش میزنه و از متکای و بالش لذیذ و نمیدونم رخت خواب گرم و نرم و اینها میزنه و شبها برای من بلند میشه، جانش رو به خستگی میندازه، خودش رو به زحمت میندازه. گاهی وقتا یک شب دو شب من اونو میخوابونم تا بلند نشه. بعد صبح بلند میشه، فیقوم و هو ماقتون لنفسه زار اون علیها، از خودش بدش میاد، به خودش بد و بیراه مثلا میگه. بعد در حالی که من اگر بین این چیزی که دلش میخواست رو بهش میدادم که همون بیدار شدن باشه، لدخله العجب من ذلک، از همین معنا عبادت که داشت میکرد و حالی که میکرد و گریه شبانهی که داشت، عجب درش پدید میامد. بعد فیسیره العجب الى الفتنه به اعماله فیاتیه من ذلک ما فیه هلاکه، به جای میرسید که همین هلاکش میکرد. بعد جالبه، به خاطر این عجبش، به خاطر رضایت از خودش که فکر میکرد از بقیه بالاتره و دیگه مقصر نیست، دیگه کوتاهی نکرده، آنچه میتوانسته عمل کرده، بعد فیتبا ادومنی عند ذلک، در عین همین عبادات از من در حال دور شدن بود، یعنی عبادتش دورش میکرد. بعد و هوی از اون انه یتقرب الی، خودش هم فکر میکرد که خب داره شب به شب، روز به روز داره به خدا نزدیکتر میشه. خیلی فلا یتکل العاملون علی اعمال، اینم تذکر لطیفی آخرش میفهمد، فلا یتکل العاملون علی اعمالهم التی یعملونها، اهل عبادت، اهل سلوک، اهل معنویت یه دفعه خدای نکرده به عملشون تکیه نکنن ها. یعنی همون حالی که ما بعد از گناه برامون پیدا میشه، باید بعد چی داشته باشیم؟ بعد ثواب داشته باشیم. چطور بعد گناه شرمنده ایم؟ اهل البیت بعد از نماز اینجوری بودن، خدا خدا ببخش که کاری نکردی. فانهم لو اجتهدوا واتعبوا انفسهم وافنوا اعمارهم في عبادتي، اگر تمام تلاششون رو به کار ببرن، جانشون رو به زحمت بندازن، عمرشون رو در راه عبادت من تمام کنند و به پایان ببرن، کانوا مقصرین، بازم مقصرن، غیر بالغین فی عبادتهم کنه عبادتی فی ما یطلبونه اندی. دوست داره باید دیگر بخونیم. من کرامتی و نعیم فی جناتی و رفیع درجاتی. خب میفهمد به عبادتشون، به کارشون تکیه نکنن. پس به چی تکیه کنن؟ ولیکن فبرحمتی فلیثقوا، به رحمت من تکیه کنن، اعتماد داشته باشن. و به فضلی فلیفرحوا، نه اینکه خب الحمدلله مثلا 10 تا 100 تا چله گذروندیم و در حالی که دیگران در غفلت هم. سیعتون تسوع خیرون من حسنت تعجب، بدی که تو رو بشکنه از حسنهی که از خودت راضیت کنه بهتر. و الا حسن زن نبی فلیت معنو، اطمینانشون به حسن زن به من باشد. فا این رحمتی، این اگر یه همچی حالی پیدا کنن، عمل بکنن در حالی که از عملشون بری باشن، به من تکیه کنن، به اون تکیه نکنن، در این وقت رحمت من اونها رو در بر میگیره و من نی و نعمت عظیم من اونها رو به رضوان من میرساند و مغفرت من به لباس عفو بر تن اونها میپوشوند. فانی انا الله الرحمن الرحیم و بذالک تسمیتو. ببینید اینا عرض کردم اگر ایمان صحیح بیاد چجوریه، ینبغی لمن عقل عن الله، کسی که واقعا خدا رو درست فهمیده باشد شایسته است که ان لا یستبتعه فی رزقه، خدا رو در داده هایش، در رزقش، در اون چیزهای نعمت هایی که بهش میده نگه که خدا تو چرا دیر دادی. استبتاع طلب یعنی کند انگاشتن، نگه خدا پس کی میدی، پس چرا نمیدی، پس چرا دیر شد. خدا همه چی میده بعد از این که مثلا دیگه بعد از مرگ سهراب نوشدارو مثلا به ما داد. اینها فقط کسی که خدا رو درست فهمیده باشد هیچ وقت استبطا نمیگه خدا این نعمت رو دیر رسوند به ما. توجه فهمیدیم؟ مثل چی؟ مثل این که یه دکتر مثلا میگه که از اتاق عمل آمده بیرون، گرسنش هست، یه بچه غذا به من نمیدین، آب نمیدین، او به حساب این چون میل داره به اون رزق، به اون آب، به اون غذا، و اونا بهش نمیدن، این فکر میکنه دیر داره میشه، در حالی که دقیقا سر وقت خودش بهش میدن، اون آماده است، جهاز این فرد براش خوب نیست. ولا یتهمه فی قضائه، کسی که خدا را درست فهمیده باشد خدا را متهم نمی کنه در قضایش، چون قضای غلط مال زمانی که یا عجز داشته باشه یا جهل داشته باشه یا ظلم داشته باشه، به خدا از هر سه بریه. در بعضی از دعا هم داریم که خدایا تو خیر میدید، چرا که بله کسی ظلم میکنه که خوف فقدان داره، کسی بخل میکنه که خوف فقدان داره، در حالی که خزانه های تو تمام شدنی نیست. و انما بله یلج الظلم از ضعیف، ظاهرا همچی تعبیر، او کسی را به ظلم وا می دارد که ضعف داشته باشد، یا همچی چیزی. بعد روایت بعدی رو هم بخونیم، حالا این روایت هم از باب چیز دیگه، چون ما یه مقداری انذاری صحبت کردیم، از باب بشارت هم ببینیم. قال الله عز و جل، این رو حضرت امام صادق علیه السلام میفرمایند، عبدی المؤمن لا اصرفه فی شیء الا جعلته خیرا له، بنده مؤمن من را در هیچ کاری به هیچ جهتی من متوجه نمی کنم، در هیچ مسیری قرار نمی دم مگر اینکه اون را برای اون خیر قرار دادم، پس فلیرز به غذایی، پس به غذای من صبر راضی باشد. دو ولی اصبر علی بلایی، به بلایی که براش قرار دادم صبر کن، بلا هم بلایی که بلایی بلای من. این بعضی از اهل معرفت گفتن که این همین چیزی که حرف تو میاد توش شیرین میکنه همه چیز را. یا عبادی، بنده من، این لذت خطاب ثقل همه چیز را، همه کارهای عالم را بر میداره. بلای من، به به به، بلای حق تعالی، ولی اصبر علی بلای. اونایی که میفهمن اینجوری، ولی اشکر نعمایی، همونطور که نعمت به من منتسبه این بلا هم به دست منه دیگه، الا ما کتب الله لنا دیگه، هو مولانا، چون مولای ماست اینو نوشته، یعنی چون میخواد ما رو ولایت کنه. و بعد چقدر لطیفتر، چون میخواد ما رو به مقام ولایت برساند، قل اون آیه لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، به ما نمیرسد جز آنچه خداوند برای ما نوشته، هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. بعد ولی اشکر نعمایی، اگر این کار را بکند، اکتب هو یا محمد من الصدیقین عندی، اگر این کار را داشته باشه من او را از صدیقین ثبت میکنم. به به همه بلاهای عالم بیاد آدم به صدیقین که هیچی. حالا ببین خدا چی میده. اگر بند چی میگرد آخرین نازلترین مرتبه بهشتم برسه، همه بلاهای عالم میاد، چون همه بلاهای عالم محدوده، نازلترین درجه بهش بی نهایت. بعد خدا چقدر سخاوت میکنه، میگه بلا برات لازم بود، بهتم رسید، دست ساز خودتم بود، به ما کسبت ایدیکم هم بود، بعدم باید خیلی زودتر میرسید، لعجل لهم العذاب، صبر کردم، خیلی دیر دادم، هزار هزار تاشو پشت گوش انداختم، بعدم هزار هزار تاشو اصلا پاک کردم، و یعفو عن کثیر، آیتی که خوندیم دیگه. بعدم حالا به این که بعد از هزار تا بود که باید خیلی زودتر بهت میرسید، باید سرتو مینداختی پایین زودتر مثلا زبانت بند بیاد، به همین بلایی که دادم که مثل این که مثلا مجازاته، ولی میگه این مجازات در این حال چیه؟ تو رو به صدیقین میرساند. الله اکبر، این چه خداییه. خداوند به حضرت موسی هم وحی کرد، فرمود که ما خلقت و خلقن، اینم شبیه همون روایت قبلیه، ولی چون این لطیفه رو داره عرض کنم، ما خلقت و خلقن احب الی من عبدی المؤمن، هیچ بنده ای را به اندازه بنده مؤمن خودم، هیچ مخلوقی را از ملک و جن و انس و نمیدونم جماد و نبات و حیوان، از ملائک هم بیشترش دوست دارم، ما خلقت و خلقن احب الی من عبدی المؤمن. فردی بود خیلی حالات خوشی داره، میگو ای فدای تو بشم خدا، ما خلقت و خلقم احب الیک من عبدی المؤمن. ما نلندیم، خدا خدا بندش دوست داره، ما غافل جا عوض شد. فانی انما ابتلیه لما هو خیر له، چون دوستش دارم، چون از همه نزد من محبوب تره، به چیزهایی که براش بهتره اون رو مبتلا میکنم. حالا اینجا براش بهتره هر چی بهتر باشه. و عافیه لما هو خیر له، و عافیتش هم میدم در اون جایی که براش عافیت بهتر باشه، هر چی براش بهتر باشه همونو بشه. و عزوی عنه ما هو شر له لما هو خیر له، ازش کنار میزنم و ازش میگیرم اون چیزی که براش شره تا به اون چیزی که به خیرش هست برسه. و انا اعلم و به ما یسلح علیه عبدی، من بهتر میدانم که با چی بنده من صالح میشه و به صلاحش نزدیک میشه. خب پس بابا بی انصاف، با انصاف به در آمرزیده، فلیصبر علی بلایی ولیشکر نعمایی، بنده من، عزیز من، محبوب من، گفت محب دیگه، پس به بنده من پس باید در بلای من صبر کنه دیگه، ولیشکر نعمایی. آدم خجالت میکشه اینا میخونه، و بر نعمتهای من یکم شکر کنه دیگه، چند تا نعمت داشتیم، به تعداد بلاهایی که برای همه اهل بلا رسیده ما نعمت داریم، به تعداد بیماری هایی که تو این عالم وجود داره ما نعمت داریم، به تعداد انواع مشکلات خانوادگی ما نعمت داریم، به تعداد انواع مشکلات اخلاقی که نداریم نعمت داریم. ولی عرض به قضایی، بعد خب حالا که این کارو کرد، همون نکته اکتبه این کارو بکند تا این کارو من بکنم، اکتب حف صدیقین اندی ازا عمل برزایی و اتا هم روایات اون آدم داشته باشه خوبه، نورانیت میاره بر آدم. بعد میفهمند که باز از امام صادق علیه السلام که میفهمند اصلا من تعجب میکنم که بنده مسلمان، انسان مسلمان چجوری عجبت للمرء المسلم، خیلی تعجب میکنم اصلا این چقدر جایگاه داره نزد خدا، این چقدر خدا دوستش داره، که لا یغز الله عز و جل له قضا ان الا کان خیر الله، اصلا خدا محال این بنده مسلمان رو تحویل نگیره، مسلم را دیگه، مؤمنم نیست، این مسلمان شهادت این گفت. خیلی عجیبه، میگه همه اون کسای نفرمودم که مثلا مؤمن باشه، در درجات باشه، اهل طاعت باشه، نه معصیت کارم هست، ولی واقعا خدای خدا و پیغمبری پیغمبر را پذیرفته. فقط ترجمه میکنم این با همین یک مسلمان شدن چه جایگاهی پیدا کرده که خدا راضی نیست سر سوزن مشکل بهش برسه. لا یغذ الله عز وجل له قضاء الا کان خیر الله، یک شر سر سوزنی نمیذاره بهشون برسه. و ان قرز بالمقاریز، البته میگه اون شر رو شما ظاهری نپندار، ولو این که با قیچی تکه پارشون کنه نمیذاره شر برسه. خدا ان راجب مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون تکه پاره کردن، تکه تکهش کردن، بفهم فوقاه الله سیئات ما مکرو، تمام بدی هایی که کردن خدا حفظ کرد ازش، نذاش یک بدی بهشون برسه، به این مؤمن بزرگوار برسه. حالا این که چجوری جان این بدن خاکی رو رها کنه مهم نیست دیگه، حالا چجوری رها کنه، نذاشتم بدی بهش برسه. میگه اصلا فرهنگ بدی و خوبی رو درست بفهمید، چی بده چی خوبه. تعجب میکنم خدا نمیذاره سر سوزنی شر بهش برسه، هر قضایی میکنه براش خیره. گرچه قرز بالمقاریز، با قیچی ها با مقراز تکه تکه بشه، کان خیر الله، این براش خوبه، خوب بوده که شده اینجوری. و این ملک مشارق الارض و مغاربه ها کان خیر الله، اگر با قیچی بریده بریده بشه براش خوبه، اگر ملک مشرق و مغرب رو به دست بیاره بازم براش خوبه. چند تا بعد دیگه هم داره که فکر کنم همین مقدار که خوندیم دعاتش، البته خیلی لطیف، آدم دوست داره بخونه. این روایت از امام باقر هم بخونم، میفهمن که آقای امام حسن مجتبی علیه السلام با عبدالله ابن جعفر، عبدالله ابن جعفر همسر حضرت زینب، روبرو شدن. فقال یا عبدالله کیف یکون المؤمن مؤمنا و هو یسخط قسمته و هو یسخط قسمه و یحقر و یحقر منزلته، چجوری میشه یک نفر مؤمن باشه در حالی که اون چیزی که بهره‌ای که خدا بهش داده رو ازش راضی نیست، این کم بوده، این چیزی که به من رسید بیشتر باید به من رسید، و منزلتش را کوچک میپنداره و تحقیر میکنه. و الحاکم علیه الله، در حالی که اون که بر ایدانه حکم میکنه خداست، چون تحقیر حکم تحقیر کیه؟ حاکمه. و انا الضامن لمن لم یحجس فی قلبه صلوات خدا الله و انا الضام. اینا اگه کسی میخواد که امام مجتبی ضامنش بشن این شرطشو دارن میگن. حضرت آقای امام حسن مجتبی کریم اهل بیت فرمودن و انا ضامن، من ضامنم برای چه کسی؟ برای کسی که لم یحجس فی قلبه الا رضا، در قلبش خطوری جز رضایت از خدا نداشته باشه. اینو سعی کنید شما در خودتون در قلبتون پیاده کنید. من ضامن میشم برای این فرد که ان ید او الله فلیستجاب له، که دعا بکنه حتما مستجاب بشه. این روایت لطیف هم از حضرت صادق علیه السلام که رسول اکرم نسبت به هیچ چیزی که از دست رفته بود و گذشته بود نمی گفتن لو کان غیره، کاش که مثلا غیر از این بود. این را انس هم نقل کرده که میگه من 20 سال با رسول خدا بودم و از رسول خدا یک بار ای کاش نشنیدم، ای کاش نشدم، راضی بود به همه چیز. لو کان غیره، ای کاش که میشد این غیر این بود نشدم. حالا این که بعد از آقای امام صادق علیه السلام. خب ما یک مقدار سوالات رو هم پاسخ بدیم و تمام کنیم خیلی سریع. بحث رجاء، و الان خیلی به امید هم نیاز داریم ها. این که عرض کردم به امید نیاز داریم، و اون فردی که یا افرادی که، یک فرد نیست یا تفکری که، اصلا به افراد و اینا کار نداریم، اصل مهم اون فکر است. اون تفکری که میگه خب الان بیایم و برقصیم و چمتونم خوشحال باشیم و شادمان باشیم چون الان به مثلا نشاط، به شادی نیاز داریم، این تذکر بد نیست که گفته بشه، چون ما شبهای گذشته اشارهی کردیم، این رو بیشتر اشاره کنم. ببینید هر چیزی یک حدی، یک موقعیتی، یک قراری، یک قدری داره. اون حدی که این تفکر میگه تناسبی با فضای موجود، با شأن موجود نداره. یه وقتی هست یک کسی غم زده بی دلیله، افسردگی بی دلیل، دلیل خاصی نداره، همجور حالت افسرده پیدا کرده، میگن ببینش مثلا یه کمدی براش بزنین بخنده. حالا گرچه همین هم اصلش معلوم نیست درست باشه، من خب میگم باشه، حالا این درمان غلط باشه، اما در شرایطی که علت مشکلات مشخصه، اولا علت بلا مشخصه، به ما کسبت ایدی کمه، ثانیا علت غم و اندوه ادهی مشخصه که گرفتار مصیبتن، همراهی با افراد مصیبت زده شرط انصافه. عرضم کردیم هر کی مبتلا شده به معنای خدا نکرده بدیش نیست، بسیار از پاکان مبتلا شدن و میشن، چون دیگه این فردی نمیاد که بلا. در این شرایط که عده زیادی گرفتار مصیبتن، از انسانیت نیستش که انسان بیاد و خودشو به بیغمی بزنه، همراهی با اونا نیست. امید سازی یک مطلبه که لازم داریم برای مقابله با مشکلات، امید لازم داریم، نه فرح، سرخوشی، اونم سرخوشی نامتناسب با وضع موجود، با انسانهایی که گرفتار و مبتلا هستن. خب برای این امید سازی بخوایم ایجاد کنیم با لهو و لعب که امید ایجاد نمیشه، مثلا اون ضد عقله. امید یکی از شعب عقله و لهو و لعب از شعب جهله، بیعقلیه. اصلا رجا، رجاء بالله، چون کار که دست آخه اون میکروبی چیز میگن این نمرود که ادعای خدایی کرد، بعد خداوند باید پشه ای از بین بردش. حالا در بعضی از روایت هم داره پشه نصف بدنش هم فلج بود، حالت فلج رفونه از بین بود. ولی الله جنود و سماوات و الارض، کار که دست این و اون و اون دوا نیست. هویت امونی و یسقین و ازا مرستو فهویش فین. چقدر جالبه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرج الله والیوم الاخر. والیوم الاخر چقدر لطیف قرآن، فدای آیات قرآن. کسی که امید دارد به خدا، رجاء الله، مثل اون صبر بالله که عرض کردیم معنا داره، که بعد حالا این مقداری راجبش گفتگو کنیم دیگه، از اینجا حالا آیتشو دیگه نمیتونیم بحث کنیم. خب این رجاء چیه؟ امیده، حالت طمع به آینده‌ای که مطلوبه، یعنی آینده‌ای که مطلوب بشود، درسته؟ این رجاء چه آثاری داره؟ مانع از یأس میشه، مانع از اون قنوط به اصطلاح با تای دست دار، انگیزه رو بالا میبره، حسن ظن به خود این رجاء خودش عبادته، چون رجاء از حسن ظن به خدا ناشی میشه، میدونم خداوند امر دست خداست و خدا تغییر میده اینها. و در حقیقت کسی که رجاء بالله داره طلب اسم محسن خدا را میکنه، از خدا احسان طلب میکنه دیگه. بعد خودش باز در دلش چی داره؟ اینی که خداوند غنی مطلق از عذاب ما، و انت غنی عن عذابی، ارحم الراحمینه. این حالات باعث میشه که رجاء پیدا میشه. یعنی حضرت یحیی یعنی حضرت عیسی رو دید که حضرت عیسی داشت میخندید، حضرت یحیی حال خوف خیلی بلش غلبه داشت. بعد به حضرت عیسی رو کرد گفت مگر از مکر خدا در امانی، که مطمئنی که مکر خدا تو رو نمیگیرد که اینطوری میخندی. غلبه حال خوف داشت. بعد حضرت عیسی گفت مگر شما از رحمت خدا مأیوسی که این چنین میگویی؟ این غلبه حال رجا داشت. بعد وحی شد، خداوند خطاب فرمود که از شما دوتا بهتر اون کسیه که حسن ظن بیشتری به من داره، یعنی حال رجا. البته عرض کردم این مثل همون صبر و شکایتیه که گاهی وقتا فرد بلا بهش میرسه شکایت میکنه، میگه خدا دوست داره تضرع من رو ببینه. گاهی وقتا هم هیچی نمیگه، حال رضا. بستگی به عبودیت داره. عبودیت صراط مستقیمه، ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. این صراط مستقیم شعب گوناگون داره، رضا هست، صبر هست، گاهی وقتا رجاءه، گاهی وقتا خوفه. اینطوری برصورت چون خداوند سراسر خیره، سراسر رحمته، سراسر کرمه، سراسر لطفه، سراسر فضله، سراسر عنایته، سراسر حسن و احسانه، اینه که انسان بهش رجاء داره. البته رجاء بدون خوف انسان رو به ورطه گناه میندازه، بیباکش میکنه، به بیعملیش میندازه. این صحیح نیست دیگه. ولی اصل رجاء که انسان رو سبب تلاش هم میشه، به کار با میداره، به تلاش بده. اعمال منفی رو ترک میکنه. پس رجاء باعث میشه که انسان از خدمت لذت ببره. چرا؟ چون امید داره که خدا بهش فضل میده دیگه. یک کسی کارگری که آخر وقت داره میشه، هرچی آخر وقت تر میشه داره خسته تر میشه، ولی شاد و شنگول تره. چرا؟ چون وقت مزد دادنش داره نزدیک تر میشه دیگه. اینطوری خود رجاء باعث میشه که انسان کار رو با ذوق انجام بده، تلاش جدی بکنه، و چون امید به فضل خدا داره این تلاشا خستش هم نکنه، از تلاش اصلا لذت ببره. کی حال داره 1000 رکعت نماز بخونه در شبانه روزها؟ 1000 رکعت. از دو تا معصوم این نقل شده، از امیر المؤمنین و حضرت سجاد علیه السلام که در ایام میلاد اون بزرگوار هست. 1000 رکعت. حالا اونا که همه اینها رو در عالی ترین سطح دارن دیگه، ولی یکی از حالاتی که دارن حال رجاست. خدا چه فضلی داره، حالا فوق این که خدا چه کمالیه که من باید چجور عبادتش بکنم. بعدم ناراحت حضرت. از آقا امام باقر علیه السلام نقله که حضرت فرمودن که من دیدم گوشه های چشم پدرم زخم شده از بس اشک ریخته. چقدر باید اشک بریزه که اینجا زخم بشه؟ و از عبادت دیگه بدنش دیگه به رنج افتاده. بعد به پدرم تلطف و ترحم کردم، گفتم مثلا پدر جان شما یک کمی به خودتون آسایش، راحتی، استراحت بده. بعد حضرت فرمودن کتاب علی رو بیار. در یک نوشته ای عبادت امیرالمؤمنین را نوشته بود که حضرت امیر چجوری عبادت. بعد حضرت یک چند صفحه خوندن یا چند خطی خوندن، فرمودن و من یقدر مثل عبادت علی. با یک حالت ناراحتی گذاشتن کنار که من چقدر کوتاهی میکنم، کی میتونه مثل علی عبادت کنه؟ به هر صورت این بحث رجاء. پس ما الان به امید احتیاج داریم، اما امید مساوی با فرح، سرخوشی، علکی خوشی نیست. آخه بس بعد چی خوش باشیم که بخندیم و برقصیم؟ آخه آدم عاقل هم باید باشه دیگه. اونا دارن میمیرن، به شما این وقت بزنیم و برقصیم. آخه جدا از اصلا گناهش، حرام، حلال، هر چی، این با کدوم عقلی سر چه خوشحال شدم که الان من بزن به کبرا بندازم؟ اگر نیاز به امید و انرژی داریم، به راه داره. یکی از راهاش چیه؟ واقعیت درمانی، گفتگو درمانی، ایمان درمانی. بابا همین رجا که به خدا ایمان بیاره، همه اینا رو پوشش میده، تمام ظرف‌های خالی رو پر میکنه دیگه، نیاز به چیز دیگه ای نداره. انرژی‌های مثبت فکری دادن به هم دیگه. حالا از لحاظ جسمی هم میخواد انسان شادابی و نشاطی داشته باشه، خب بد نیست ورزش جمعی خانوادگی بکنه، نرمش کنه. در خونه البته بدون موسیقی اونها، این نرمش که میکنن هم انرژی جسمی بالاخره بالا میره، هم یه نشاط روحی میده دیگه. بعد از نرمش به خاطر آزاد شدن هورمون‌هایی در بدن که بهش میگن اندورفین اصطلاحاً، یه حالت نشاط جسمی روحی تقریبا به انسان دست میده. این راه داره دیگه. اون واقعیت درمانی که عرض کردم، در بعض از روایات داریم که از چیزی که تحصیل خودت رو در اون واقع کن، به این معنی سکش که اگه همیشه خودش رو به صورت فیزیکی در اون معرض خطر قرار بده، یعنی با واقعیت ها فکرش رو فارغ کنه، حداقل اینکه زندگیش رو صاف کنه. خب مثل این بدبخت های گرفتاری که حالا خدا رحمتشون کنه اگر بالاخره اشتباه کردن، از ترس مرگ خودکشی کردن دیگه، اینا که الکل خورده بودن، بدبخت های بیچار. حالا اونایی که واقعا الکلی بودن و اینا عالمن آمدن بوده که بحث دیگه داره، اون معلوم نیستش که به این راحتی ها نجات پیدا کنه. ولی اونایی که نه، واقعا در ناآگاهی بوده دیگه، همین دیگه استراب. از تعمیر فهمودن که از چیزی فرار میکنن، در حین فرار به سمتشون میاد. همین نکته در نهج البلاغه است، حضرت میفرمایند که از چیزی که خوف دارن فرار میکنن، در حالی که در حال فرار دارن به سمت همون چیز فرار میکنن، بهش دارن نزدیک میکنن، با فرار خودشون سرعت نزدیک شدن رو بیشتر میکنن. خیلی حماقتیه دیگه، آدم اینقدر یأس و ترس داشته باشه که به این کارا بیفته. خب اگر کسی واقعا هم یأس داره، خود در درجات از همین حماقت دیگه، کسی که یأس داره و خوف زیاد داره، از خوف به معنی یعنی عدم اعتدال روحی دیگه. دستورالعمل فراوانی هم داره دیگه، یکیش هم همین که عرض کردم، آدم به مصیبت‌های بدتر از مصیبت خودش نگاه کنه، اینو خیلی ساده میشه، چیزی نیست. بعد به همین روایاتی که به همین نکاتی که الان گفتیم جمع‌بندی کنه، در جانش بنشونه، راحت میشه. و گاهی وقتا هم داریم که حضرت امیر در نامشون فکر کنم به فرزندشون بفهمن که اونجا بسره فجاء الدنیا و حذره سولت الدهر، خداوند کسی رو که بخواد به فجایع دنیا او رو آگاه میکنه، بصیر میکنه و به سهولت و اون مشکلات و اون روزگار او رو تحذیرش میکنه از توگوشی ها و سیلی های روزگار و حمله دهر و زمانه. خب اگه اینطوری شد، خود همین نشون میده که گاهی وقتا آدم این حوادث رو ببینه، بخونه. همین سالهای نه چندان دور، در همین یک قرن پیش، قحطی و وبا و یا طاعونی که آمد، 10 میلیون از ایرانی‌ها کشته شدن، 20 میلیون بودن، 10 میلیونشون کشته شد. یه فیلمی هم ظاهرا ازش ساختن، یتیم خانه ایران. آدم نگاه میکنه واقعا خیلی سخت بوده. گاهی وقتا باید افراد دور هم بشینن، دور هم بشینن، این خیلی مهمه. الان افراد دور هم نشینی دارن دیگه، اجباراً بالاخره زمانهای بیشتری با همن، خود دور هم بشینن از این مطالب صحبت کنن که سخت‌تراشو گذرونده تاریخ بشر، امید بخشی بدن به هم دیگه، اینا سوال و جواب کنن. بعضی وقتا هم دوستان فرهنگی، معلم، طلبه ها از همه در رأسش که کار فرهنگی میخوان بکنن، گاهی وقتا باید شناسایی کنن اونایی که خیلی حجم شدیدتری از اضطراب و ترس دارن، اون خانواده ها رو برن سراغشون، اصلا برن تو خونه شون باشون صحبت کنن، با سوال کردن، با جواب دادن، با مکانیزم‌های مختلف، با قواعد ایمانی، با امور حقی که اینا در این عالم هست و باعث آرامش میشه. اینا هم از کارهایی که لازمه که ما انجام بدیم. نرفتیم تو خونه ها، حالا حداقل با فضای مجازی تو خونه ها مثل چیزی کارتی چیزی بندازیم، چیزایی بنویسیم که امید بخشی داشته باشه. اون نکته‌ای هم که اون دیشب عرض شد که الحمدلله گفت سریع سقطی و استغفرالله گفت به خاطرش، در حالی که در روایت داره که الحمدلله بگین وقتی که با یک مبتلای مواجه شدین. بچه جمعش رو دیروز عرض کردم، منتها باز یک ظاهرا یه مقداری مونده بود، برای بعضی حل نشده بود. این موارد که مثلا فرد استغفار میگه از یک حمدش، در حالی که در روایت داریم که به مبتلا که رسیدین الحمدلله بگین، معمولاً به این کیفیت. حالا از این جور موارد، موارد دیگه مشابه هم هست که در کلیت این موارد، مثل جایی که مثلا داریم که فلانی به یه خاطر یک مبلغ ناچیزی، فرد بسیار مؤمنی هم بود، یه مشکل داشت. مثلا تو کتاب معاد شناسی داستانی رو نقل کردن که یه فرد مؤمنی، داستانش خیلی مفصله، اون تیکش رو میخوام عرض کنم. یه فرد مؤمنی بود، یه کسی در مکاشفه دیدش که در قبر وارد شد در بهشت برزخی، بعد تو بهشت برزخیش آمد و افراد متدین و مؤمن فامیل و آشناهاش دور و برش بودن، بعد اینا با هم میگفتن و میخندیدن و اینها. این هم در یک قصر و یک باغ بسیار مجلل بود. بعد همین جور که نشسته بود، این یک مار بسیار وحشتناکی از در اون سالن قصرش آمد تو، آمد تو، همه هم همینجور سر جای خودشون نشسته بودن، آمد یک گاز و یک نیشی زد به این فرد، چنان سیاه شد، به خودش پیچید که اصلا مشابهش تو این عالم نباشه. بعد رفت، این یه مقدار که به خودش پیچید و اذیت شد و زجر کشید اینها، بعد از مثلا یه مدتی باز به خودش آمد و حالش سر جاش آمد و باز دوباره شروع کرد به صحبت و نه اینا ازش سوال کردن اون چی بود، نه اون خودش. بعد دوباره بعد از مثلا یه مدتی، حالا چون اونجا زمانش مثل اینجا نیست، مثلا فرض کن یه مدتی گذشت، باز اینا خوش و خرم بودن، باز دوباره ماره آمد، باز همون واقع تکرار شد. بعد که گفتش که من متحیر شدم، این قصر، این جایگاه، این باغ بهشتی، این کرامت و رضوان و عنایت خدا، این مار. بعد گفتن چی بود قضیه؟ گفتش که آره، من یه فرد متدین بودم، همه وظایفم رو تا جایی که میفهمیدم عمل کردم، بعد خواستم یه روزی رد میشدم، حالا داستانش ملاحظه بفهمین بعد تو اون کتاب، یه روزی رد میشدم از تو بازار، چون آدم موجهی بودم، دو نفر که با هم اختلافی داشتن گفتن آقا شما بیا قضاوت کن. حالا مثلا اختلافشون به پول الان سر مثلا 4-5 هزار تومان اختلاف، اون میگفت مثلا من از تو 50 هزار تومان میخوام، اون یکی میگفت نه 45 هزار تومان مثلا میخوای. یا شاید هم کمتر، یه پول اندکی خلاصه. بعد میگه من گفتم که خب حالا این که کار نداره دیگه، حالا شما یکم کتاب، شما هم یکم کتاب، یا نه 50 شما نه 45، 47 و 500 شما بده بره. اون دو تا هم دیگه به این قضاوت من تسلیم شدن و انجام. اما اونی که ذی حق بود راضی نبود و این قضیه از اینجا برقرار است تا زمانی که خدا میزنه این ماره. یعنی این چیزایی که مثلا یه حق الناس کوچکی با 1000 تومن 2000 تا یه مؤمن مثلا متقی اینجور عذاب بکشه که اینا حق هم هست، اینجور موارد جمعش به این کیفیته که اون فرد در اون حالتی که این کار رو کرده، یا البته جناب سری سقطی بعدن نزده تو سر ما که من چرا این حرف برای مزدی، شاید اینطوری باشه، شاید هم این نباشه، ولی شاید اینطوری باشه که اون حالی که داشته، اون الگوی حالتی که اون وقت داشته موقع اون کار که این قلاز و شداد ها به اون برمیگرده، این حالیه که حالش حالت بی‌اعتنایی بوده به دیگری. به خاطر چی؟ به خاطر توجه و اعتنای زیادی که به خودش داشته. مثلا الان گفت حالا این پولی نیستش دیگه، حالا چه اهمیتی داره سر 5000 تومن وقت منو مثلا بگیره، با هم جمع بشیم بره دیگه پول کارش. ترجمه فهمیدی؟ حالش حال مثلا شاید احساس امنیت بوده در خودش که خب الحمدلله که من مشکلی نداشتم و مال من موند، پس شاید من خوب بودم که اینجوری شد. یه آرامشی در درونش منشأش این بوده، و الا اگر حال این باشه که خدا شکر که این نعمت رو به من دادی که حالا این نعمتی که بر من جاری کردی از سلامتی و مثلا حفظ و اینا، بر اینا هم جاری کن، مثلا جزا بده. اگر اینطوری از بالا نگاه بشه، وقت نور بر خودش و بر دیگران نازل میشه، چون خود این الحمدلله چیه؟ باعث مزید نعمت دیگه. لئن شکرتم لأزیدنکم. این الحمدلله یک خودش یک نوع تقاضای جریان و جاری شدن نعمت ها بر فرد مصیبت زده هم هست دیگه. این الحمدلله. خب اون کارهای عملی رو هم که گفتیم دیگه، با محوریت صلات، صبر، زکات، حق هر چیزی رو ادا کردن، اینطور. یه دو سه تا نکته هم راجع به بچه ها سوال کردن. به صورت ما الان لا تعدبنی به عقوبته کیم دیگه، ادب داریم میشیم با عقوبت الهی، بالاخره باید به خدا برگشت. الان ها یک نکته رو هم از خودم دور کنم، بنده توصیه نکردم جلسه تشکیل بشه، بعدن باز از این حقیر یه همچی چیزی تو از ها نمانه. جلسات خانگی حداقلش افراد خونه، منتها زمانهای جلسات که این زمانها رو باید بیشتر کرد، با فضای امکاناتی که الان هست این فضا رو گسترش بدن تو خانواده ها، حالا چه زنده چه به صورت سخنرانی، بذارن قشنگ با حالت رسمی تو جلسه بشینن، پذیرایی بکنن از خودشون، آخرش از بچه ها پذیرایی بکنن، جلسه قرآن داشته باشن، هر کسی بخونه 10 دقیقه یه رو. الان که یک تهدیدهای پیاپی داریم، اولا خود بلا برای خیلی قابل تحمل نیست، ممکنه تو این قضیه نسبت به عبودیتشون قصور بکنن، ثانیاً مراکز ایمانی همه چی شده تعطیل شده دیگه، مساجد، نمازها، هیئت‌ها، نماز جمعه ها، مراسمات، اعیاد و فیاد. از اون طرف شیطان که بیکار نمیشینه، از اون طرف شیاطین انسی هم با گسترش این شبکه هایی که فساد و فساد اعتقادی اخلاقی اینها رو دارن کار میکنن دیگه. از الان افراد خبیث دارن انتقام میگیرن از دین و ایمان، دین و ایمان اینجوری بود. از اون مرد ملعون وهابی زده گفته که این چه انتصیلی بر گوش شیعیان بوده، خب که بر گوش سنی هم مگه کشور سنی نیستن، مگه لایکا نیستن، مگه اونا نیستن. البته تحلیلش کار مشکلیه، ولی یک بلا که بر 1 میلیارد انسان نازل شد، برای هر کدومشون یک چی داره، یک منشأ داره. ما چه میدونیم؟ همه رو خدا روزی میده، یکی رو از باب استدراج داره نعمت میده، یکی رو از باب تکریم. هم به فرعون مال و جاه داد، هم به حضرت سلیمان و داوود. اون من فضل ربیه. این یکی داد مر فرعون را 100 ملک و مال تا ننالد سوی حق ذوالجلال. اصلا بهش مال داده تا دهنش آلودش بسته بشه، نگه یا الله مثلا. حالا اینم یه تحلیلی که یکی جناب مولوی دارن دیگه، و الا برای هر کسی یک چیزی داره. فرد به فرد فرق داره. اینی که گفتن هیچ مبتلایی را شما سرزنش نکنین، ما کل مفتون معاتب، هر فتنه زده‌ای، هر در بلا گرفتار آمده‌ای، در خور عتاب نیست. شما چه می‌دونید این بر چه اساسیه؟ جز اولیای خداست، چون اولیای خدا فرمود تحت قبای من هستند. اوکی، یه بقال باشه، یه کارگر باشه، یک صنعتگر باشه، یه رفتگر باشه، یه پزشک باشه، اولیای تحت قبای، لا یعرفونه هم غیری. جزء مؤمنینه، داره امتحان میشه، ابتلا میشه، بالا میره، ارتقا پیدا میکنه، هر کسی به یک کیفیتی. خب پس جلسات رو، جلسات رسمی داشته باشن، جلسات خانوادگی افراد داشته باشن دیگه. اگر تو حالا افرادی هستن صله رحم میکنن، ما به کسی توصیه نمیکنیم، ولی اگر کسی از رفت و آمد داره، همون رفت و آمدشو بکنه جلسه. مثلا خواهرش رو، برادرش رو، پدرش و مادرش رو یا دعوت کردی رفت و خونهشون، همونجا یک جلسه کنه. بشینن اولی 5 دقیقه، 2 دقیقه قرآن بخونن، دومی، سومی، چهارمی، پنجمی، آخرین یک پذیرایی بکنن، کتابی بخونن، شعری اهل شعر هستن، شعرهای حکیمانه ای بخونن. فبتغوا ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان، مثل بدن که ملول میشه، خسته میشه، اینها قلبم همینطوریه. ممکنه در بعضی از شرایط روزگار و اجتماعی یا مثلا موقعیتی این زودتر اتفاق بیفته. حضرت فرمودن اینجوری وقتی که به این کیفیت شد، فبتغوا لها طرائف الحکم، حکمت های تر و تازه جذاب بهش عرضه کنیم. زیاد هم هستن حکمت های جذاب، مثلا عجایب جهان، عجایب تاریخ. بعضی از سایت ها باید متکفه، هم جالبه هم عبرت آموز. داستان های قرآن، بعد الان همین داستان های بهارالانوار شریف را یکی از آقایون جمع آوری کرده، 10 جلد کتاب، 10 جلد کتاب داستانی که راوی اون داستان معصومه، شیرین، جذاب، جالب. بعد رفقایی که طلبه هستن یا کار فرهنگی میکنن، اول با بچه ها رفع اشکال درسی بکنن، که این هم جذابیت خانوادگی داره، هم جاذبه درسی داره. بعد تفریحات مذهبی، تفریحات معنادار، نه تفریحات فقط سرگرم کنه. خود نفس سرگرمی که هیچ چیزی به انسان نده، این لغوه. سرگرمی که انسان رو، یعنی اون تفریحی که انسان رو به یک هدفی هم برسونه دیگه. مسابقات مجازی بزنن، مسابقات زنده طراحی کنن. از میتونه قصص قرآن باشه. گاهی وقتا قصص موضوعی خیلی کارایی داره. مثلا شما همین در شدت بحران ها چه توسل هایی کردن و چه برکاتی ایجاد شده، قصه هایی از گشایش هایی که از خداوند برای انسان حاصل شده، اینا رو ببینن. قصص قرآن، داستان ها و سیره اهل البیت، این دو. از اینا میشه هم اینا رو مطرح کرد به صورت جذاب، هم از هم اینا مسابقه ایجاد کرد. خود مسابقه جایزه داشته باشه برای نوجوان خصوصا جالب و جذاب. داستان ها و سیره علمای ربانی و عرفا، حالا چه موضوعیش چه، خصوصا داستان های از شهدا. این داستان های شهدا نمیدونم توش چه سری اینقدر اثر داره. سیره شهدا، خود سیره اینها رو، چه معصومین در صدر اول و در تابع اینها علمای ربانی و شهدا، خود این سیره رو گفتن نورانیت میاره، برکت میاره، برکات فراوان میاره. عرض کردم برکاتی که وقتی که اون به اونا گفته میشه توجه داره میشه به اون، توجه به معصوم هم و در طول معصوم، رعیت معصومین از علمای ربانی، عرفا، شهدا، توجه به اونها، عنایت اونها رو شامل حال انسان میکنه. دو طرف است دیگه. اشهد انک تشهد مقامی و تسمع کلامی و ترد و سلامی، رد میشه، دو طرف است. این عنایتشون که میاد خودش اینو توسله، یک نوع از توسل، ذکر اهل البیت، قصاشونو گفتن، بیانش، نامشون رو احیا کرد، اینا رو با خودش میاره دیگه. یه چیزی هم در الان رائجه بهش میگن کیس استادی، مورد کاوی. این مورد کاوی چیه؟ یعنی یک موضوعی را بیایم راجع بهش کار کنیم و نسبت به اون کندوکاو کنیم، اطلاعات راجع به اون موضوع رو در بیاریم تا به نتیجه برسیم. مثلا ما بیایم مورد کاوی کنیم راجع به همین بلا، مصیبت، گرفتاری ها. خود این چقدر در متونمون، در سیره ها و در آیات و در روایات، همین روایات کتاب ایمان و کفر، الان چند تاشو خوندیم در باب صبر و بلا و اینها. اصلا کتاب داریم ما در کتب شیعه، اصلا کتاب هست اسمش هست بلا، آزمون، کتاب و تمحیص، مرحوم اسکافی نوشته، مال از قدم هست. یکی دوتا هم ندیم، فراوان داریم. مرحوم شیخ شهید ثانی، فرزند، پنج تا فرزندش به رحمت خدا میرن ظاهرن، این توی که یادم درست مونده باشه، در به رحمت رفتن بچه پنجمش ظاهرن این کتاب رو می‌نویسه، مسکن الفؤاد فی فقد الأحبة والأولاد، تسکین دهنده قلب ها در زمان فقد عزیزان. ببینی روایت شد. خود روایت باب تکفین و تجهیز در مقدماتش چقدر حرفای عمیق اونجا هست و چقدر آرام بخشی هست. اینا مورد کافی بشه، خوراکهای مناسب در ارتباط با اون مشکل، اون مسئله‌ای که داریم از درد. بعد مسابقات، مسابقات گاهی وقتا عرض کردم سایت عجائب آدم درست کنه، مثلا عجائب هفت آسمان، گاهی وقتا اینا رو آدم مثلا میبینه، خود همین فیلم های راجب نجوم، عظمت های اینجوری، عجایب که تو زمین هست، تو آسمان هست، تو موجودات هست، تو حیوانات هست، تو بدن انسان هست، خود اینا جز طرائف الحکم. بعد یا پندهای حلال، یه کتابی یه آقای نوشته آخرین گفتارها، خدا رحمتشون کنه، حرفای آخری که کسایی که داشتن میمردن آخرین حرفاشون چی بوده، مثلا آخرین حرفای فرعون چی بوده، آخرین فرمایشات رسول اکرم چی بوده، آخرین فرمایشات حضرت موسی چی بوده، آخرین حرفهای دادم اوناسیس چی بوده، همه رو جمع کرده، پولدارا، شهرتدارا، مؤمنین، متقین، آخرین حرفای مثلا فرض کنین که هیتلر چی بوده، جمع کرده همین رو، یه مختصری از زندگیشون آورده و خلاصه زندگیش تو آخرین لحظات گفته. مثلا مشهوره که مثلا اسکندر وصیت کرد در اون آخرین لحظاتش، گفتش وقتی که من مردم دستم از تابوتی که در این حمل می‌کنیم بیرون بیاد، که همه بدونن که من خالیه، توهی دست از دنیا هست. جالبه اینا جز حکمه، پند حلال میشه. همین آقای کتاب دیگه نوشته پند پدران به فرزندان. اینا رو باید خصوصا نکات زیبای تاریخی کمک کننده است. پس این روایات به اضافه سیره در مشکلات، روایات باب بلا، اینا کلی به انسان بینش میده. و از همه اینها مهمتر شاید همون ادعیه باشه. الان ماه شعبان چقدر این جا داره که انسان این مناجات شعبانیه رو بخونه با توجه به معنا. واسمع دعای ازا دعوت، واسمع ندای ازا نادیتوک، و اقبل علی ازا ناجیتوک، به من رو کن وقتی که با تو نجوا میکنم. فقط هربت و الیک، به تو پناه آوردم، به سوی تو فرار کردم از همه چیز، از خوشی و رفاه و از ناخوشی و سختی. و وقفت و بین یدیک مستکینا لک متضرعا الیک راجعا لما لدیک ثوابی، امید به تو دارم، به لطف و عطای تو دارم. راجعا لما لدیک، تعلم ما فی نفسی و تخبر ضمیری، و تعلم ما فی نفسی و تخبر حاجتی و تعرف ضمیری، و لا یخفا علیک امر منقلبی و مسوای، چیزی از امر من گذشته آینده اون چیزی که در دل دارم بر تو مخفی نیست. و ما اريد ان اتفوه به من طلبتی و ارجو لعاقبتی. چقدر این دعاها عجیبه، لطیفه، بلنده، عظیمه. اینا رو از دست نباید داد. خود این دعاها وقتی اشک میریزه انسان بعدش احساس یک سبکی داره. هزار مجلس رقص اینطور رقص بعدش آدم سنگینی میده، این سبکی میده، سبکی روح میده. و توجه به حضرت ابا عبدالله و قضایای حضرت ابا عبدالله و ساتت فیض حضرت ابا عبدالله. در یک کلمه همه کارهایی که کردیم خودمون کردیم، معلوم نیست چقدر اثر و ثمر بده، ولی توکل و دعا، یعنی تو کار کن خدایا، من که عاجزم، یا رب تو مرا توبه ده و عذر پذیر. من خودم از یه توبه خوب کردنم عاجزم. توسلم یعنی شما دست من رو بگیرید ببرید. همه کارهایی که گفتیم همش داستان بود. من ایمان خودم رو تقویت باید بکنه ها، نباید بهش تکیه کنه. اگر امیدی هست به تو داریم، و اگر رجایی هست به جانب توست. خدا ولی که خدا. تربت امام حسین هم با اون آدابی که داره اگر کسی مبتلا هست با ایمان و یقین کامل استفاده کنه محال اثر نکنه. الحمدلله رب العالمین.